الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. بعد از اون که ما را متوجه فرمود که نگاه اهل ایمان و نگاه اهل کفر به مسئله معاد و ابدیت چقدر تفاوت داره، در همون راستا اون منظر اهل ایمان رو نسبت به قرآنی که متذکر معاد است وسعت میده. یکی از خصوصیات دین اینه که یه موضوع رو بابش رو باز میکنه و بعد هرچه دیندارا آمادگی از خودشون نشون دادن هی وسعت میده به این دید، به طوری که گاهی عزیزان وقتی مقایسه میکنن نه اول چه نگاه ساده‌ای نسبت به دین و معاد و خدا داشتن، بعد از یه مدتی با انس تدبیر گونه با قرآن، قرآن تا کجا بردشون. یکی از آیاتی که خیلی نگاه رو میبره در اوج خودش همین آیه 6 سوره سبعه، میفرماد که و یرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق. میبینند اونایی که یک شعور الهی خدا بهشون داده است، اوتوا العلم یعنی یه علم ساده اکتسابی کتاب و درس، نه عبازر و سلمان ها، اینا یه بصیرتی پیدا کردن، بصیرتی دارن که میبینن این حق الذی انزل الیک من ربک، اون چیزی که از طرف پروردگارت به تو نازل شده است، یره میبینن که حق هو الحق. یعنی یه نگاه بکن به اندیشه اونهایی که این قرآن رو حق میدونن و از این زاویه هم جایگاه قرآن رو در فرهنگ بشری تعیین کن. من متاسفانه خودم قفلت کردم این آمار رو تهیه کنم. چند سال پیش یه تحقیقی در مسلمانهایی که در این 20-30 ساله اخیر در اروپا مسلمان شده بودن، یه تحقیق خوبی شده بود. همه اینهایی که اخیراً مسلمان شدن 30-40 ساله اخیر عموماً متفکران جامعه غربی بودن. این رو حتما میدونه، ولی خب آدم آمار داشته باشه دونه دونه بگه آقا این کی بوده، این کی بوده، این خانم، این آقا. خیلی آمار خوب بود، به خصوص در انگلستان آدم میبینه که یک نگاه خیلی خوبی داره مطرح میشه. وقتی چرا خیلی مهمه؟ ببینید شخصیت هر مکتبی به شخصیت طرفداران اون مکتبه. وقتی یه سری طرفدار هستن، خب اینا عوامانه نگاه میکنن به دین، اما شما تعجب یه وقت میکنین عجب همین دینی که یهو بهش اینقدر عوامانه نگاه میشه که سطحش میاد در حد یک آدمهای احساساتی، یه مرتبه همین دین رو متفکرترین متفکرها پذیرفته. میفهمین؟ پس این دین علاوه بر این ظاهر یه باطنی داره. مثالش آقای روژگارودی، اگه آدم بفهمد روژه گارودی کیه، یا مثلا اون آقای رنه گنون، مارتین لینگز، اینا بعضی هاشون فوت کردن، آقای رنه گارودی که میده خب قیلی مستنه. من همین قبل شما بگم آقای گارودی هر کتابی تو هر زمانی نوشته است تقریبا به همه زمانهای مهم دنیا ترجمه شده، از اون وقتی که اول مسیحی بوده. بعد از این مسیحیت جوابگوی افق بشر مدرن نیست، بعد اومده است مارکسیست شده است. نه از این مارکسیست هایی که ما تو ایران میشناسیم. خود شما اگه کتاب فلسفه تاریخ آقای مطهری دو جلده بخونین، میدین شخصیت مارکس یه شخصیت علمی بزرگ است. مارکسیست بازیش مسخره بازی بود، به خصوص تو ایران خیلی فرق می‌کنه. مثلا مارکسیست های ایران یه آدم های ضد دین بی انصاف اینجوری. مثلا شما حساب کنید گارودی وقتی که مارکسیست است یا رئیس حزب کمونیسم روسی فرانسه است، مکاتبه چندین نامه طولانی با بهترین کشیشای فرانسه داره. اینجوری این مارکسیستی که حرف بقیه اندیشمندان دنیا رو هم میفهمه. بعد یه کتاب خیلی خوبی داره زمان مارکسیستیش نوشته است، آنهایی که به آنهایی که زنده ان. یعنی کتاب و شما این کتاب رو میخونی، یا مثلا من حرف مارکس رو میخونم، من مارکس آدم سبکیش نمیدونم، یا آدم متفکرش میدونم. اینجوری بعد این آقا تازه میبینه که حالا گارودی با این شخصیت، با این اندیشمندان فکر کردن یه مرتبه کمش است، حرف بزرگتر از اونیه که مارکس بتونه بفهمه. خب بعد میاد مسلمان میشه اینجوری. یا همین آقای احسان طبری، امام روز که میان ایران همه حواسش جمعه است که احسان طبری چطوری فکر میکنه. احسان طبری میدونی که یه مارکسیسته چند خلاصه بعدی که کتابهاش توی فرانسه به عنوان بهترین کتابای مارکسیست ترجمه میشده است. بهترین قرائت از مارکس مال احسان طبری است. زندگی نامش رو بخونیم، چه موقع روس بوده، چقدر تو دانشگاهی روس بهترین دانش بوده. یوهو میاد مسلمان میشه که ما نمیفهمیم چی شده. گاهی حالا نمیخوام من وارد این بحث بشم، گاهی آدم نمیفهمه که کنار حاشیه زندگیش، کنار پشت سرش، نمیدونم کنار زندگیش، بزرگترین تحولای تاریخ واقع شده. دیگه مگه با مسلمون شدن احسان طبری دیگه مگه مارکسیس میتونه قد علم کنه؟ وقت نه تو ایران، توی کل دنیا. شما این متفکرترین متفکران مارکسیست دنیا تحت تاثیر احسان طبری هم. از کره بگیر و نمیدونم ویتنام بگیر و یا خود کشور ما با روسیه. حالا یا میگن احسان طبری مسلمان شده، خیلی هم تلاش کردن پنهان کنن، یعنی اینجور هم نیست کردن اینقدر که ما میدونیم احسان طبری مسلمان شده روسان بدونن. نه، اول اومدن اعلان کردن که ایران یه نوع داروی داره، به هر کی بده بخوره هر جور ایران میخواه حرف میزنه. خب بیچاره او بعد از بگه بابا منم شما نم یادتون میره، یادتون گاهی از دن نمیدونن کی اومده از پشت تلویزیون داره حرف میزنه. حالا جنبای سیاسی قضیه را اینجا من اصلا مد نظرم نیست، سیاسیون عجیبی هم اومدن پشت این تلویزیون حرف زدن، اما احسان طبری یادمه مثل ماست معلمه، یعنی صرف معلمه زا کتاب و درس و بحث این تیپی. حالا یهو میاد اینجوری میگه آقا من همه این چیزا که گفتم ها مشکل داره زیرش زدم. فوق‌العاده بود و من توصیه میکنم که فکر احسان طبری را تعقیب کنیم. قرآن اومده رو همین دست میذاره، میگه یه نگاه هم برای حقانیت این دین. ببینید یه شخصیت هایی هستن اینا روحانیتی درشون هست، تو آیه رو دارم میگم فرق میکنه با مثالی که زدم. حالا میگه حالا این آدمایی که یه روحانیت خاص توشون هست اوتول ال، حالا شما اینا رو میبینید میگن نه این قرآن حقه، میگن این قرآن حقه، به جهت حقانیتش رجوع به قرآن کردن. میگه پیغمبر حالا چرا بعد از این مقدمه قسمت آخر آیه عجیبه واقع. میگه اولا قسمت اول آیه میگه یرن لدین اوتول علم، رو این اوتول علم عنایت داشته باشیم، نمیگه با سوادا، میگه اونایی که یه شعور همه جانب شما توشون میبینی، میبینی خیلی آدم های دقیق و نورانی هستن، اینا میگن الذی انزل الیک من ربک، اون چیزی که اولا به تو نازل شده است نمیگوی مال منه، در ثانی میگوی مال ربه. حالا اومدم میگن آره همینطوره. چی همینطوره؟ نه اینکه حرف خوبیه، این که اینا حرفای آسمانیست مال تو نیست ای وجود مقدس پیامبر و نازل شده به تو، این با این ادعا و این جوانب هو الحق. کی نمیگه؟ دوباره دقت کن، ما متاسفانه خودمو میگم گاهی برای اینکه حرف حقمون رو یه جوری بزنیم که طرف بپذیره ادعامون رو کم میکنیم. مثلا میگیم چی میترسیم که حالا اگه بگم که ائمه از اول معصوم بودن، یا مثلا یکی یا خود این که پارتی بازی میشه، این که حسن نیست، اینا نمیگویم، خودم میگم نمیگویم، بد کاری هم میکنیم به نظر خود. یعنی همه ادعامون رو نمیاریم وسط. چرا؟ برای که میترسیم طرف رد کنه. حالا وجود مقدس پیامبر همه ادعاشو آورده وسط، میگه اولا من کاری نیستم، اینا رو از خود همین کلی انکار میارید. یکی بیا بگه آقا ما از طرف خدا اومدیم، این حرفا مال خداست، آوردیم برای شما. اینجا آدم اگه بیاد بگه آقا این حرفا حرف خوبیه، مثلا شما کنفسیوس رو بخونیم میگه حرف خوبیه. کنفسیوس ادعا نداره حکیم است، کنفسیوس فهم که با بودا، کنفسیوس میگه آقا من اندیشیدم این حرف خوبی، آدم میپذیره. هیچ وقت شما غربیا نمیدن میگن کنفسیوس بی خود میگه، اما میگن پیامبره بی خود میگن. چرا؟ پیامبره ادعای دیگه دارن. حالا میگه ای آدم ها بیایید عمیق‌ترین انسانهای جامعه رو بگیرید، ببینید اینا این ادعا را با همه این جوانبش میبینن که حقه، یا میبینن که یرالدینه، میبینن اونایی که این قرآن رو با این ادعا تا آوردی حقه، هو الحق. حقم هست یعنی چه؟ یعنی هم در نشان دادن واقعیات، واقعیات درست نشون میده، هم در مشخص کردن حقوق، حق از باطل درست مشخص میکنه. یعنی یه وقت میگم حق است و باطل نیست، یه وقت است که حق است و ناحق نیست. یعنی میگم آقا این که تو باید اینجا دیه زن در یه نظام سالمی که باید مرد قوام اقتصادی جامعه باشه، دیه زن نصف مرد است، از بدنی دیگه میشینید فکر میکنیم که جامعه آرمانی جامعه است که زن در شخصیت عاطفی و تربیتی خودش باشید. از طرفی حالا اگه این زن شوهرش رو کشتن خرجش زیاد میشه دیگه، حالا این شوهر اگه دوخت بیشتر گرون تر بفروشن، خب یه چیزی گره زنه میاد دیگه، خب از میگن دو برابر است دیگه. چرا؟ چون نمیاد زن و مرد نظر اقتصادی مساوی تعیین کنه که بعد زن مجبور باشه چی گفته یه عنصر اقتصادی بشه، نظام تربیتی و اون صفایی که ما متاسفانه این 100 سال اخیر از دست دادیم تو خانواده ها بود این بره. میگه نه، زن باید مسئولیت تربیتش داشته باشه بیشتر جمع. حالا اگر که یه خطری برای مردش پیش اومد، باید این طوری لاقل این دیش داده بشه که این اقتصاد خانه ویران نشه، بحرانی نشه. یعنی تقریبا راس یک عمر اقتصاد حساب میکردن. مثلا این شطوری که میداد، این شطور اگه مثلا میداد به نظام اقتصادی، خرج این خانواده را با این دیهی که به یه مرد تعلق میگیرد که حالا چه شطور چه حالا به پولش بدن، خرج یه خانواده را میتونستن باش تأمین کنن در یه نظام اقتصادی اونجور. حالا میشنه طرف میگه آره والا باریکلا. یعنی نمیگن هو الحق میخوام بگم، یعنی از نظر رعایت حقوق، از نظر رعایت واقعیات، یا آقا عالم ملائکه داره، این ملائکه مدبرات هم، این عالم که میدین متکثر جلوه میکنه بر اساس مدبرات مختلفه، این مدبرات جلوه حقن به اسماء مختلفه. میشینه فکر میگه آره والا. پس حق دو معنا میده، حق در باید و نباید، در هست و نیست. میگه نه هر دوش حقه. خب میگه پیغمبر ببین این شخصیت ها با این نوع نگاه و این فکر میگن این قرآن حقه. خب شما از این زاویه وقتی که به شخصیت قرآن نگاه میکنی میبینی خب این قرآن موندنی سلوته. چرا؟ سی آدم های عادی میدونین که یه روز دشمنن با یه چیز، یه رو دوست، یه روز قهرن، یه رو آشتی، یه رو یه چیز قبول دارن، یه رو رد میکن. ولی حکیم، حکیم یعنی کسی که محکم است. به این مرصفیهان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. حکیم که به این زودی تحت تاثیر جو قرار نمیگیره. میگه حکیمان واقعی اینها حقانیت قرآن را تایید میکنن. پس این قرآن موندنی است، میمونه. نمونه شما ببینید یکی مثل مولوی وقتی حقانیت قرآن را تایید میکنه یکی نیست، یه تاریخ است. حالا اونی که میاد نقد میکنه چون که حرفش در مقابل این حکیم شکست میخوره یکی هم نیست، خلاص. اون خود مولوی خیلی زیبا راجع به حقانیت قرآن میگه، من مفصل بحثه. ولی اصل حرف توی این آیه این نیست. تمام این مقدمات عرض کردم، حرف میگه که چرا این قرآن رو اینقدر عظیم میفهمه. برای اینکه ویهدی الی صراط العزیز الحمید. این قرآن و یعنی علاوه بر اون که اون خصوصیات رو داره، در سینه حکیمان میتونه حقانیتش رو بیابی، یه کار دیگه میکنه اون مهمتر. و یهدی، میرسونه افراد را، هدایت میکنه الی صراط، به یک راهی که اون راه دو تا خصوصیت داره، عزیز حمیده. خب میدونیم که این دو تا صفت، صفت حضرت رب العالمینه. عزیز است یعنی هیچ چیزی نمیتونه فرسایشش بدید، پوچش کنید، بشکندش. گفتیم بارها خدمت از آن، مثلا زمینی که بالا باشه آب بهش نرسه میگن ارزون عزیز، یعنی آب نمیتونه بر این غلبه کنه. وقت عزیز از نظر فرهنگی که این آیات درش نازل شده است، یکی همون معنی شکست ناپذیری است که تقریبا تو فارسی هم همینا ترجمه میکنن، بدم نیست این ترجمه. دقیق ترش فرسایش ناپذیره، یعنی مرورن از صحنه خارج نمیشه، به مرور فرسایش پیدا نمیکنه، به مرور بیرنگ نمیشه. گاهی دیدین که آدم یه حرف خوبیه، یه زمانی هم خیلی جا داشته، اما بعد از مدتی دیگه جا نداره، میره. حرف تاریخ میبردش، حرف بی آینده است. تو اون بحث آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ شد، مفصل عرض شده است که بی آینده بودن مقابلش عزیز است. حالا همه اینا مقدمه است. بعضی حرف های ده، بعضی آدم ها، بعضی گروه ها، بعضی خط ها، اینا بی آینده هست. هرچی هم بیشتر تلاش کنن بمونن بیشتر فرو میرن. برای اینکه اینا اصلا فرهنگ عزیز حمید پرشون نکرده است، نه به عزیز ایمان دارن اونطور که باید داشته باشن، نه به حمید. بعضی حرفا با آینده است. کربلا با اینکه سوم اسب ها میخواد که پیکر مقدس حضرت باب الله اعظم حضرت سید الشهدا را له کنه، خود حضرت میدونن با آینده، خود حضرت میدونن که این مکتب، این حرف حرفی است که آینده اینا رو از بین بره. به خود زینب کبرا سلام الله علیها میگن چیزی نمیگذرد که شما را با احترام به موتردون برمیگردن. این حداقل حرف است که به حضرت میدونن. حرف خیلی بزرگتر از این حرف است. خود حضرت هم میدونن، تو سخناشون هم هست. چرا حضرت میفهمد که این فکر آینده داره؟ چون عزیز رو میشناسه، متوسل به عزیز شده است. تلاش از شب عاشورا چه کار میکنن؟
روز عاشورا چه کار؟ همه تلاش این است که زیر نور حضرت عزیز کار را ادامه بدن تا این کار بمونه. حسین خودش هم به بقای حضرت عزیز میخواد در ابدیت خودش بهترین نحوه حیات رو داشته باشه دیگه. اون بنده است، چیزی جز بندگی نمیخواد. این آره بابش باشه. حمید خب ظاهرش مشخصه، یعنی عزیزی که دل رباس. حمید یعنی پسندیده دیگه، همون حمد میپذیره، یعنی میشه چه گفت بهش به به. میگه یک حیات برین شکست ناپذیر دل ربا، دل برانه. خب معلومه است که این خیلی قشنگه. یه وقت یه کسی شدیت داره اما دل نمیبره. حالا شما حضرت پروردگار ببینید تو قلب همتون، یه شدیتی نیست که آدم بگه ایشالله میشد از دستش راحت شی، دائم میگه ایشالله میشد از دست خودم راحت بشم که این بیشتر جلوه کنه، اینقدر جلوه کنه که اگه من نصف شب میخوام بلند نشم نماز بخونم بکندم از جا. یعنی عزیز بودنش اونچنان نفوذ کنه که منم دوست دارم نفوذ کنه. پس عزیزیست که حمیده. بنابراین نه اینکه فکر کنی عزیز است و حمیدا، این عزیز حمید یعنی همون جلوه شدیتش عین عشق است. گفت دیگه خنکن قمار بازی که بباخت هرچه بودش و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. یعنی نمیخوام که الان بکوبدم و بره فکر کارش، میخوام بکوبدم تا شروع بشه بکوبدم تا هیچ بشم در مقابل حضرت رب العالمین. همینجا مورد نظر منه که میگه این قرآن اومده است که ما را به یه راهی ببره که این راه نفی منیت، خوب دقت کنین عزیز، نفی منیت و حاکمیت حقانیت است. یعنی منیت آدم نفع میشه، حق میاد جاش. عزیزه حمید، عزیز است برای نفی منیت و انانیت، حمید است برای باقی به جمال خودش. نگاه کنین به اولیای خدا، اولیا، حالا چه ائمه را میذاریم کنار، امثال امام، امثال آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه ما، یعنی اینا را شما چی میبینی؟ یعنی جزی نیست که اینها تجلی قرآنیست قلبشون در حد خودشون، که تجلی قرآن عزیز حمید است. یعنی اونچنان خودشون را نفع کردند که اونایی که محشور بودند با این دوتا بزرگوار، نمونش همین آقای دعایی میفرماد، فرمان فهمیدیم که فردا امام رحمت الله علیه میخوان برن عیادتی یکی از آقایون که مریض تو خونه بستریست. گفت نقشه کشیدیم که دنبال امام ما هم بریم، طور نیست که آقا جلو ما پشت سرش. یه مرتبه میدونستم که آقا همچی خیلی مایل نیست، گفتن رفتن توی کوچه، رفتن تو آخرا کوچه، یه مرتبه سرش نبرگندن، نه اما پشت سرش حالا کپ کپه و دبدبه میشه، حضرت آیت الله جلو و مریدام دوم، آقا پریدن توی هشتی در بست که ضعف کنی خودت را، یعنی نفی خود. باز مورد داریم دیگه، میگفتن همون زمانی صدام که امام تبیدن نجف، یکی از این زوار بنده خدا با یه ستمه رفته بود نجف، حالا شروع شب جمعه چی بوده، بعد نت که این جمعیت هی مثل سیل حرکت کردن، آقا رو میدازن این ور اون ور داخل حرم، بعد میگن مردم برین عقب، برین عقب حضرت آیت الله. آقا میگن نکنم چی، دوباره این کار خودش رو میکنه، آقا برین عقب، آقا میگن نکنم چی، دوباره همش میگن جاده وام که آقا مزرا میره، میگن جاده مال خودت. این عینه، یعنی مورد میگم یکی دو از برای همه بزرگا نمونش حضرت علامه طباطبایی میفرمودن آقایون که طوری بودن که اگر کسی ایشونه نمیشناخت توی مجلسی، ایشونه از یه آدم معمولی هم بیسوادتر میدونست. اصلا بروز خود محال، بروز خود محال. از کجا گیر اومده؟ تجلی اسم عزیز است. میگه این قرآن کار ازش میاد، حالا اسم عزیز نفی نفی، شما این زیبایی کاره اینا مال چیه؟ خب مال حمیده شه. عزیزی که حمیده است، همون که عزیز است حمیده است. خب میاد به سحر جامعه هم تو جامعه‌ای که قرآنی شد، این جامعه جامعه عزیز است به معنای این که خودش در صحنه نیست، حق در صحنه است. این جامعه که زیر بار کسی نمیره. اون نمونهش دیدین این بزرگان همه علامه طباطبایی. حالا امام را چون همه عزیزان میدونن من کمتر مثال میزنم، چون عزیز بودن امام شهره آفاق دیگه. شاه پیغام داد برای علامه طباطبایی که ما به این نجسم یه دکترا به شما بده. گفته بودن نه قبول نمیکن. یارو گفته بود آقا این جنه نمیشه قبول نکنه، خیلی خطرناکه. آه شاه بعدش میاد و درد سر برنه. گفتن قبول نکنه. یعنی این گاهی طرف ظاهرن شما میگون که انگار خیلی تو این مسائل سیاسی نیستن، جدی نیستن. نه، به وقتش هیچ فرقی با هم والله نمیکنه. والله عرض میکنم اصلا نمیشه شما بگون یه کسی عالم به قرآن دین باشه و فرق بکنه. شما نمونه هر چی میخواید بیاری. من تا اونجایی که جریان در جریان این بزرگان بودم، دقیقاً این که عرض میکنم بر همه اساسه، همشون تجلی اسم عزیز حمیده. اینجا با اینکه طرف مأمور بود دیگه آبرو شاه میره، اینقدر اصرار، اینجا که دیگه بحث الهی قضیه است. گفتن همچه علامه محکم ایستاده بود که اینا هیچ راهی نداشتن، یعنی دیگه هیچ کاری نمیتونستن بکنن. باورشون نمیاد که این قیشون اینجا محکمه است. چرا؟ چون اینجا دیگه بحث فرق میکنه. اونجا که علامه میبینن که علانه وظیفه شون نیست که حالا مستقیم در بیفتن. این کتاب المیزان از هزار بمب هیدروژنی به نظر من وحشتناکتر است برای دنیای کفر، برای دنیای کفر. خودی بزرگان فرموده بودن، خود مقام معظم رهبری فرموده بودن ما از روزی که المیزان خوندیم بهتر وارد انقلاب امام شدیم. یه چیزی قدرتمندیه. اما در یه شرایطی ایشون وظیفه‌شه که اینو بنویسه. حالا نباید که حالا که بخوای اینو بنویسه یه همچی بمبی به این بزرگی، یه نمیدونم کوکتل مولوتوف. دیدین که مثلا بعضی این ساواکی‌ها بمبا نمی‌فهمیدن، اما یه کوکتل می‌فهمیدن. یعنی یه بمب می‌سازه مثلا نمی‌فهمه که این بمب اینقدر بزرگه که این نمی‌بینه داره چه بلای سرش میاره، این یه کوکتل می‌فهمه. گفتن گربه ها را موشا فقط از گربه میترسن، از شیر که نمیترسن که. آهو از شیر میترسه. شحنه باشد گربه باشد شحنه ی هر موش خو، موش از گربه میترسه. ساواکیه که نمیفهمدن عمق نهضت بعضیا چقدر وسیع است. همین حالا هم اینطوره. همین حالا مثلا این بیچاره آمریکا اینقدر که از مقتدا صد میترسه، تو عراق از آیت الله سیستان نمیترسه، اما نمیفهمد که اون همه حیات اون نظام امپریالیستی را نشانه گرفته است با اون روش های فقهی و عالمانه که خود اسلام و اهل البیت در اختیار اینا گذاشته است. منظور عرضم اینجاست که در نظام اجتماعی هم اجتماع قرآنی حتما اجتماع عزیز حمید است. یعنی این عزیز حمید خیلی کار میبره، با هم خیلی شکست ناپذیر، فرسایش ناپذیره، هم شلوغش نمیکنه، خیلی زیباست، دلبرانه است، چگوارایی طالبانی نیست. چگوارا رو از اونجا میگم که یه حالت تهاجمی داشته، اگه نه مقایسه نمیخوام با طالبان بکنم. چگوارا خودش برای خودش یه شخصیتی است در جای خودش، اما هیچ وقت نتیجه نمیگیره. نه چگوارا نتیجه میگیره، نه کاسترو نتیجه میگیره، نه مارکس نتیجه میگیره. اینا وظیفه‌شون این نبود که اینجوری عمل کنن. اگه میمدن دور هم کار که گورباچوف گفت ای کاش ما به دعوت امام لبیک گفته بودیم. نمیتونه با این نهضت و این حرکت و هر چی هم صداقت باشه نتیجه بگیره. مکتبی که عزیز حمیده است، یعنی هم به زیبایی، هم به محکمی حضرت حق، هم به زیبایی حضرت حق است. جامعه هم همینطور. پس حاصل قضیه این آیه اینجور شد که ما باید که قرآن را از این زاویه ارزیابی کنیم. حالا اول اینا ببینین، وقت بعد نقد مخالفا را بعد آیه میگه دا. من هنوز به نقد مخالفا وارد نشدم چون حس میکنم این آیه خوب تبیین نشد. میگه اولا ببینین عمیق‌ترین شخصیت ها که جوانب حقایق را میشناستن قرآن را حق میدونن، با همون ادعای قرآنیش حق میدونن، حرف میبرد اینا. ثانیا قرآن با یه روش و مشی تو زندگی فرد و جامعه وارد میشه که انسان در فرد انانیتش را از بین میبره، حق را جای اخلاق و صفات منیتش میذاره، در جامعه هیبت اجتماعی را همراه با صفا و گفتمان فطرت پذیر میکنه. نمونش هم شما میبینید، نمیدونم از این عنایت دارن به اینا، یعنی که ما گاهی شدیداً انقلاب را تایید میکنیم از اون زاویه است که انقلاب قرآنی است، نه از اون زاویه که یه کارمند بیدینه ضد انقلاب دارد خراب میکنه کار را. روش های کلیه ببینید، ما از اول اومدیم نگاهی رهبری، نگاهی همه آیات میگه که نه ما بمب اتم نمیسازیم، ولی کوتاه نمیایم سر این جریان انرژی هستی. این حرفا را شما گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب بودن. فکر کنین یک کلمه است، بابا اگه این پشتوانه قرآنی نداشت که اولا نمیشد اینقدر محکم واسی، در صورت اصلا نمیشد بگون. میگه این حرفا حرفایی است که امروز تو دنیا بشه گفت. میگه شما فکر کنین سعودی از اون بسان نمیخوان آزاد باشن، چرا نمیتونن؟ میگه قرآن پشت کرده. وقتی قرآن رو پشت کرده است که نمیتونه. اولش آقای فیصل وزیر امور خارجه ادامه کنه، نخیر آقا این سمیناری که اخیراً میخوام بگیرم نه فایده نداره، اسرائیل اونجا فقط برنده است. اما بعد میگه چی؟ میگه چون اراده عربی در کار است ما هم میریم. ببین چرا میشکنید؟ چرا برخلاف شخصیتی خودش مجبور عمل کنه؟ برای اینکه عزیز حمید پشتش نیست. من از اینجا میخوام همین نتیجه بگم، اون برآیند کلی نظام اسلامی اینا رو حواست باشه. اگه کسی به این چیزا بی تفاوت باشه حتما به قرآن بی تفاوت است. مگه میشه؟ مگه میشه شما متدین باشید، نماز شبتون برکت داشته باشه، زیارتتون نورانی بشه، به کلیت قرآن پشت کنید؟ خب نمیشه، خودم قبول دارم. میگه کلیت قرآن، خود نظام، جهتگیری کلی نظام که بر اساس قرآن است، اگه شما نسبت به این بی تفاوت باشید، نسبت به قرآن بی تفاوت، یکی بگید آقا ما کاری تو به سیاست نداریم، این حرفا آقا یا این جهتگیری قرآنی است یا قرآن نیست، جهتگیری کنیم. ما از اول انقلاب تا الان میگه همین نبود، همین حزب الله عزیز اول انقلاب، ولی بر جوونا میگن همون اوایل انقلاب اومدن این کانال سوئزا مین گذاری کردند، بچهای رو زبری بودن دیگه، مین گذاری کردن که کانال سوئز که دست امپریالیست به اصطلاح بود اونورم که انور و ساده اینا همشون آمریکایی بودن ام بشه. امامی که اینقدر اینا را دوست داشتن، حالا برین سخنران امام بخونین، توند عصبانی این کار چیه کردی؟ دعواشون کرد، صرف دعواشون کرد با اون همه احترام که ما. اینا هم زود گفتن چشم عذر میخوان، زود میناشون را جمع کرد. یعنی ما مگه میدونیم؟ مگه ببینید روحیه، یعنی کانال سوئز عمومی، مگه میشه که ما کانال سوئز که مال جهان است به خاطر لج امپریالیسم بیام امنیت از جهان بگیریم؟ ببینید این خیلی سخت آدم بفهمه اینجا این تند رویه. اما اونجا همین بچه حزب الله 300 اندی آمریکایی را یه جا کشتند. یعنی اصلا این جریانی که بعدش انتحاری اینا، اولش بچه های حزب‌الله اومدن کل مقر آمریکایی که دل ام تو لبنان دیالم داده بودن که دیگه عشق، اینا اومدن با یه ماشین رفتن تو کل قرارگاه اینا 300 انچه هوا کرد. امام تایید کردن، گفتن اینا مظلومه، مظلوم چه کار کنه که این کار نکنه؟ این کار خیلی سخته که آدم بتونه عزیز حمید بشه در تفکر، در موضع گیری. برای همین من عرض میکنم شد یقین بدونی آینده مال نظام اسلامی است از این جهت. حالا خودمون یه کاری کنیم عقب بیفته تا جلو بیفته، اونا بستگی به خودمون داره. ولی این موضع گیری های کلانی که میگن بدین دست فقهای عامل عالم تا جهت گیری قرآنی رو حاکم کنه، برای همینم خب بارها من اینا رو عرض کردم، این جریان های سست و ضعیف و اینا اینا حتما به نتیجه نمیرسن، بلکه اون کلان قضیه را نمیبینن، محدود میبینن، یا محدود موافق یا محدود مخالف. اینا کم است، باید کلیات قضیه را دید. هنوز حرفم تو این قضیه تموم نشد، اما همینجا باب بحث این آیه را بندم، چون میخوام دوتا آیه دیگرم برای جمع‌بندی بحثم احتیاج دارم. خب پس ما از این آیه گرفتیم که بابا خیلی مسئله قرآن بالاتر از این حرف هاست. اومدی چی میگویی؟ حالا ببین آیه بعدی چی میگه. حالا این قرآن نگاه کن که کیا حقانیتش با همه جوانب ادعاش تایید میکنن، چه مناسباتی رو میخواد در فرد و جامعه ایجاد کنه با ظهور عزیز حمید. حالا چی؟
و قال الذین کفر،
کافرا. ببین دشمنه شما کیا؟ دشمنه فکر این اندیشه الهی.
و قال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید.
یا آقا کفار میگن چی؟ میگن آقا بیان تو روزنامه‌شون تبلیغات، آقا بیان بیان، فهمیدین چی میگن؟ فهمیدین یه دین اومده میگه اون وقت دیگه شما خاک شدین و پوکیدین و پوسیدین دور جمعتون میکنین. چی حرفایی میزنن آقا؟ یعنی دقت کنین با چه منطقی روبروی چه فکری واسدن. خیلی حرف برای شما نداره. اولا ببینین معادله چقدر نامناسب است. یک طرف در عرش دارید افقهای بزرگ جهان بشری را از زمین تا آسمان میاره وسط جهان مکتب فکری بشر، یه جرایان میدهست، هم دروغ میگه هم جف میسازه، هم که خلاصه خودش رو پرمدعا میدونه. اولا خود دروغ میگه. کی ما کجا قرآن هست که شما میپوسید و پراکنده میشید و دوباره جمع میشید؟ درست عکس این است آیه قرآن. فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. پیغمبر بگو شما رو ملک الموت میگیره، اصلا تکه تکه نمیشین، پراکنده نمیشین. هم سعی میکنن سخن ما را ضایع کنن. خب این بنده خدا رئیس جمهور عزیز میام میگه آقا ما سوالمون دوتا سوال داریم. اصلا ما نمیگم هولوکاست نیست، ما میگم اگه هست چه گناهی کردن که باید فلسطینی هاشو. و اینا رو تکرار میکنم. ببینید حالا شما تمام اخبار دنیا رو نگاه کنید، آقا ایشون یه کلمه میگه که آقا این هولوکاست یا هست یا نیست. اگه هست خب چه ربطی به مردم فلسطین؟ شما کشتین یهودی ها رو، خودی یه جا بهشون بدین. خب اگه هست خب بزنید تحقیق بشه. ما که نمیگم نیست، اما ببینید اونا اینا مثالی های دائم گفت. آقا آقای رئیس جمهور ایران گفته است که هولوکاست نیست، این زمان بس یهودی اینقدر کشته شدن کوره های آدم سن. حالا این میگه نیست، هی اینا تکرار میکنه. خب میگه پیغمبر همین است، در مقابل این حرف منطق تا بلا مقایسان، من میخوام این حرف را با حرف آقا مقایسه کنم، اما در حد خودش، در مقابل این حرفا که یه قرآنی با این افق اومده وسط، اونم اندیشمندان عمیق که همه تایید کردن، حالا اومدن میگن که تو اومده میگی که یکی اومده، کفار دارن اینجور میگن دیگه، یکی اومده به بقیه میگه آقا بیان خبر دست اول، هل ندلکم یعنی چی؟ یعنی خبر دست اول از سایتای پیچیده خلاصه زیرزمینی گیر آوردیم. هل ندلکم، آیا میخوان به شما خبر بدیم هدایت کنیم، یعنی خطتون بدیم دیگه، خط آخره بدون بدیم. الان رجله یا آقای اومده که چی؟ ینبئکم، خبر میده که اذا مزقتم وقتی که شما پاره پاره میشین، کل پاره پاره شدن، کل چی؟ ممزق، خلاص میشین، انکم لفی خلق جدید، شما دوباره زنده میشین، شما باردون میان. بنده آقا اینا اینا میگن، بعد شما هم که باردون نمیاد. پس تمام پیام را از این جهت بردن زیر سوال. حالا ادامه میده، حالا میخواه بگه که کفر با تمام تجهیزاتش، ببینین چی میگه، شما با تمام امکاناتون ببینین چی میگین، بعد ببینین این معادله تو کجا میرد. ادامه حرف کفار است دیگه، افترا علی الله کذبن ام بهی جنه، افترا به خدا میبندن، چون کفار خدا را قبول داشتن. میگه این پیغمبر اومده تهمت به خدا میزنه، چه میگه که من برای شما از طرف خدا چیز آوردم. شما میدونید که وقتی مطالعه میفرمان افکار مشرکین حجاز را، اینا خدا را قبول داشتن، مطلقاً پیغمبری را قبول نداشتن. اصلا گفتن یعنی چه؟ ای کاش رو این وقت میذاشتیم. من بارها عرض کردم امروز جامعه ما در کل جهان به خصوص و در کشور ما تا حدی این خطر هست که مردم خدا را قبول دارن، ائمه را قبول دارن، اما حکم خدا رو و حرام و حلالی که ائمه آوردن از طرف خدا اینا قبول نداره. اگه بهش بگی قبول نداره میگه نه قبول دارم. اما چرا مثلا حجاب درست، چرا دروغ میگی، چرا خمس نمیدی؟ یعنی نمیتونید. این مشکلی عجیبی شه. این اصلش تو جنس کفره. هر که هر چقدر کفر داره این خاصیتو داره. جنس کفره که میگه من خدا رو قبول دارم، حاضرم مثلا قربون ابوالفضل برم، برای ابوالفضل هم حسد تا گوسفند نظم میکنم، اما خمس هم نمیدم. چون خمس دادن یعنی وارد برنامه خدا شدن، اما صد تا گوسفند نظم کردن یعنی وارد برنامه خودم شدن. خیلی فرقه. یعنی ما خط برمیداریم مثلا 2000 تا صلوات برای اینکه بچه‌مون به نتیجه رسیم. ما مثلا خب به جای این کار تو بیا وظایف دین ده انجام بده. چرا روانن کار میبره و دلم میخواد روش کار کنیدم. مشرکین حجاز مگه قربانی نمیکنن؟ بچه هاشون هم قربانی میکنن برای بوتا، اما نبوت قبول نمیکنن. چرا؟ چون نبوت یعنی نفی منیت، یعنی تو نه، نبی هرچه خدا میگه در آورده است. این خیلی نیرو میبره. اینه که اینا میگفتن دروغ میگه پیغمبر که از طرف خدا حکم آورده است. یامم نمیخواد دروغ بگه، کیجه نعوذ بالله. آیه ادامه آیه رو ببین، ام بهی جنه، یعنی چه؟ یعنی نعوذ بالله دیوونه است، مبتلا شده، جن زده شده، جن زده شده. چرا دومیش هم میگفتن؟ دقت کنین، چون اخی هر چی فکر میکردن این آدم خیلی حسابیه، پس نمیشه دروغ بگه، شخصیتاً دروغ بگه. گفتن خیلی آدم خوبیه، ساده است، فکر میکنه پیغمبره، کاریزماست، روانن دالائی لاماست، دلسوز ملتش است، اما بازی خورده است، بازی خورده است. حالا دقت کنید ببینید فرهنگ زمانه را بشناسید تا ببینید این آیه امروز چقدر حرف داره. شما میگه بربیا با همون فرهنگ ضد نبوتشون شدیداً از آدمهای مذهبی که شخصیتاً حاضرن قدیس بمانن ولی امرو نه به جامعه ندن دفاع میکنن، تبعیت هم میکنن، احترام هم میذارن. از هر جا دنیا شما بگیرید، از شیخای تونس بگیرید، الجزایر بگیرید، مثلا تونس و الجزایر اینا فقط آمریکایی که فقط از آقای حسنی مبارک پشتیبانی نمیکنه، نه اونجا از شیخا حسابی پشتیبانی میکنن، یعنی جیره بهشون میدن، کمکشون میکنن. ده همشینو نمیگم، آدمای محترمی هم توشون هستن. تو تقریبا همه دنیا از آدمای مقدس، یکی از اصلا همون جان لاک اون روز که به حساب پروتکل این نظام لیبرال دموکراسی رو ریخته است، یکی از قسمتش همین است. دین محترم است اما نباید در سیاست دخالت کنه. نمیگه دین نامحترمه، میگه آقای پاپ خیلی محترمه. شما دیدین مثلا چقدر احترام میذاشتن به پاپ، دستش هم میبوسیدن، همه حالا همینطوره. احترام اینجا نباید گول خورد. اینا عین همینا میگه، این آیه همینا میخواد بگه. میگن و حالا شما میذارید کنین در تفسیری که از پاپ دارن چیه؟ وقتی میگن مرد ساده است، نمیفهمه اما خوب آدمی است. این همینه معنی جنه، یعنی فکر میکنه که مثلا حالا اینا راسته و حضرت عیسی علیه السلامی بوده است و فکر میکنه اینا راسته خوبه. یه جمله هیوم داره، شاید بگیم از نظر فکری اگر من بگم در تاریخ معاصر در فلسفه خبیث‌ترین آدمی که به نظرم شیطان از این درس میگرفته است، نه این از شیطان، کیه؟ دیوید هیوم است. دیوید هیوم یه وحشتناک، آدم خطرناک. تمام کفر دنیای معاصر مال هیومه. حالا ببین هیوم چی میگه. میگه البته که خدا و قیامتی نیست، خوب است که باشد ولی نیست، اما خوب است که مردم معتقد باشند. دقت کنید دوم چه نگاه کنید، یا مارکس والا مارکسیستای خودمون چرا مادر مردا اینا اصلا میگه خدا نیست همینطور کشکز، او خیلی هزار برابر این حالیشه که چطوری بدجنسی کنه. این مارکسیستای ما حالا میخواستن مثلا یه پولی از این روسیه گرفته بودن که یه جوری مثلا کشور را چند فرقه ای کنن، آخرش هم زیر نظر انگلستان بود، یه روشی بود، روش این که کشورهای اسلام به خصوص شیعه را چند فرقه ای کنن، مهم نبود، همین که مارکس حاضر است فدم بره مثلا جزء اون حزب مثلا جبهه ملی، برایشون مهم یه استراتژی چند گروهی بود، مثلا که بهایی درست میکردن، نمیدونم این پیشه‌وری درست کردن، حیات یه ملت، خب ملت شیعه ای که مکتب داره به اتحاد است دیگه، حالا همین که چند گروه شدن دیگه مختل میشن. حالا این مارکسیست ها ما که مارکسیست نبودن دیگه، که به قول بابای ما میگفت صبح میگفتن که درود بر مصدق، بعد از اون میگفتن مرگ بر مصدق. برای همینم بابای ما هم چیز عده سیاست شده بودن که ببین بابا همینا یه دست یک جوره، خب یه جور ظاهر خب یه عده اینجور بودن، همینطور که همه نبودن دیگه، اما اینا که آدمای عادی میگفتن نه ای. آقا این تا این صبح میگفت درود بر مصدق، بعد فوچش میداد، پس آقا این همه‌اش الکی است. خب اینجوری میشه. این نگاه رو برگردونید که حالا اومده میخواد یه جامعه‌ای تبلیغ کنه که مذهبیا خنگن، مذهبی خنگن. تمام مبنای تمام مبنای هیوم همین است، خوبم کار کرده است. من که فکر نمی کنم به این راحتی کسی تو چنگ هیوم بیفته و از اهل البیت یه کمی فاصله داشته باشه بتونه نجات پیدا کنه. یعنی هیچ چیزی، هر فیلسوفی و هر سیاستمداری گنده گنده هاشون که من میشناسم افتادن تو چنگ هیوم در رحم. خب چرا میگه که مذهب را رد نکنید، نف نکنید، بگوید که دلش. این آقای کانت 11 سال بعد از هیوم به دنیا آمده است، کانتی که امروز پیغمبر اروپاست، حرفش نیست من را هیوم بصیر کرد. حالا شما حرفایی که ناره عوض میخوام اینجوری دارم عرضانم، من نمیخوام تاریخ فلسفه بگم، ولی ببینید آیه به روزه. این آقای کانت که شما میخونین اینقدر حرف اخلاقی داره، اینقدر حرف اخلاقی داره که آدم میگه خب من تو هم کتاب، تو هم جزوه جلد اول شیعه و تمدن زایی مفصلا راجبه این که حرفای کانت اگه همین حرفایی که پیغمبرا میزنن کانت بزنه بسیار کانت خطرناکه، اونجا میگون چرا. اینقدر حرفاش قشنگه است، اینقدر پیغمبر است. مثلا یه جملهش اینه دیگه، اگر برای بهش کار کردی تو اخلاقی نیستی، فقط باید برای حقانیت عمل کار کنی. این گوجاش بده، ولی یادتون باشه این کانت به این قشنگی میگه من کی بیدار کنم هیوم. یعنی همه اینا رو میخواه بگه که جامعه اخلاقی باشن که خوبه، نه حقه که خوبه. همون حرف هم هیوم میگه، فویرباخ هم میگه، فویرباخ هم اینا میگه، میگه قیامتی نیست، البته خوب است که باشه. خب حالا این آیه همینه که امروز عیناً تو روشن فکرای ما این پیدا شده است. مثلا صفحه 12 کتاب تجربه نبوی، کتاب تجربه نبوی صفحه 12 ظاهرا پاراگراف 3 این جمله هست که پیامبر میپندارد که پیامبر است. اینه کی داره میگه؟ کسی که اگه شما بشین پا صحبتش بابا این با امیرالمومنین 2-3 قدم بیشتر فاصله نداره، براتون شعر میخونه از پیغمبر، از امیرالمومنین، همه اینا جاش. پس این جمله رو چیکار کنیم؟ اول همین کتاب میگه البته ما بحث قبض و بست تئوریک شریعت رو سخن قبلیمون بود، قبلا میگفتیم که دین حق است، علما اگر به علم روز باشن بهتر دین میگیرن، میگه این حرف قبلیمون بود. حالا اینا نمیگن، حالا میگم اصلا دین واقعیت خارجی نداره، پیامبر آدم خوبیه، این حرف رو هم با کشفش به دست آورده است، اما فکر میکنه پیامبرش تجربه نبوی. شما تجربه میکنید مثلا اسید به اضافه باز نمک میده آب دیگه، خب اونم تجربه شخصیش است که پیغمبر است، نه اینکه یه فرشته وحی فکر میکنه فرشته وحی براش مثلا کتاب بخونید. اما اینا میخوادون به این سادگی میگه که این جمله را دوباره نگاه کنید، میگه که اینا میگفتن که پیامبر بنده خدا مجنون معنیش نیست، یعنی عقلش پنهان شده. جنینه چرا میگن جنین؟ مگه تو شکم ننشه بیرون که نیست که. مجنون که ما میگیم با اون فرق میکنه، این یه فرهنگه، این لغته. جنت چرا میگن جنت؟ برای اینکه پوشیده شده است. مثلا در باغ اینا که جنان را میگن، درخت دا اینا میپوشونه باغ را، اینا میگن جنان، یعنی پوشیدن، یعنی عقلش پوشیده شده، صاف و ساده است. اینجور بگم دیگه، اصلا شایع بود پیامبر صاف و ساده است. این آیه میگه که کو جهان کفر بالاترین سخن را اینجوری زیر سوال میبره. حالا بعد بمونید برام بعد، فقط جواب خیلی عالی است آخر آیه، بل الذین لا یؤمنون بالآخره، کسی که خرد ابدیت شناسی نداره، کسی که اندیشش بالاتر از یک معادلات ساده نیست، همین معادلاتی که جهان امروز داره، یعنی بهترین کامپیوتر اختراع میکنه به ابدیت نمیتونه برسه، نمیتونه بفهمه انسان یه وسعتی داره به ابدیت، قبول اینا. میگه این وللذین لا یؤمنون بالآخره، شما ملاک داری فیل عذاب، در عذاب است، بحث میبرید انشاءالله جلسه آینده، و ذلال البعید، یعنی این به کل در یک گمراهی خیلی عمیقی است، گمراهی خیلی عمیق، یعنی تمام تجزیه و تحلیلاش غلط. شما نمونهش بنی امیه رو ببینید، بنی امیه خیلی پیچیده، خیلی مخن، من اصلا نمیتونم بگم که این امثال اینایی که الان نو به اسلام محافظه کارای آمریکا به گرد پای بنی امیه برسه. بعد وقتی تاریخ ها میخونه، حالا شاید هم اینا بعد یه چیزای ازشون لو برد که ما حالا نمیدونی. خیلی خوب فکر میکردن، اما فکر شیطانی. چی شد؟ شکست خوردن. قرآن میگه که اینا هم در این دنیا در عذابن، شب یش نه شب خواب دارن نه روز، اینا روانن که هم در اون دنیا دارن، هم که در گمراهی دورن، یعنی چی؟ یعنی خیلی پرتند. من انشاءالله جلسه آینده دلم میخواد این رو بحث کنم. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو بر نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت را به حقانیتی که خودشان نزد تو دارن در قلب ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدان. پروردگارا بر ملت ما منت بگذار و امام زمان عزیز رو فرجش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان تقرب به ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و احیای شعارهای اصیل انقلاب تلاش میکنند به نور امام زمان موفقشان بدان. مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان
پروردگار و از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. توفیق عدای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدن به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیر. صلی علی محمد.